و بعد اینکه روش ها رو بهت دادن، دستورها رو بهت دادن، حتی دستور چگونه فکر کردن رو، چگونه مطالعه کردن رو، یعلمهم الکتاب و الحکمه، روش آزاد شدن رو چگونه آزادت کنن، با چه عاملهایی تو رو به آزادی برسن، گذشت از کنجکاوی و حقیقت طلبی که عامل اولیه آزادی ما، تو رو با عوامل دیگه هم همراه کنن، تو رو به شناختی از عظمت خودت برسنن تا از حقارت ها آزاد بشی. من امروز از سیده های بچگی، از عروسک های کودکی آزادم. من که دیروز دنبال هسته ها و تنده ها را می افتادم تا تو جیبم بریزم، کتکم می زدم، دست نمی کشیدم، امروز کتک آزادم، حتی با کتک تعامل نمی کنم. بوت های دیروزم چرا فهمیدم بزرگه؟ عامل دوم آزادی وسعت راه من، کسی که هستی و نه از هستی، دنیا رو نه تو دنیا میدونه، دنیا رو در مجموعه هستی مطالعه میکنه، آزاد میشه. بچه ها وقتی سر سفره میشن و ماست رو میارن، به ماست مشتاقن و طالب ماستن، همین که یه غذای بهتر میاد، همین که وسعت سفره رو میدونن، از ماست ها آزاد میشه. حتی ماست رو رها میکنن تا به اون که باید برسن برسن. اینه که تو اون آیه که دنیا رو وقتی در مجموعه هستی نگاه کنید چیز کمیه. ما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. این بهره‌های زندگی دنیا در وسعت آخرت، در مجموعی هستیت به چشم نمیاد. دنیا رو اگر تو دنیا نگاه کنی، زمینش مثل 10,000 تومنه، نفتش قدرت‌ها رو به جون هم انداخته و یه تیکه الماسش پیوند ازدواج ها، ولی وقتی در مجموعه مطرح میشه تمامش چیزی نیست. از تو ماه نگاه میکنی یه طبقه، و از بالاتر نگاه کنی یه چیزی نیست. شناخت عظمت انسان و شناخت وسعت هستی و شناخت یه عشق برتر و شناخت دنیا و درهاش و شناخت مرد، این 5 عامل برای زفت آزادی هستن. به اضافه اون کنجکاوی و حقیقت طلبی که برای اون انسان هست. منی که الان طالبم برم طبق و این حقیقت برام مطلوبه، دیگه نمیگم از این راهی میرم که بابام میرم تقلیدها آزاد میشم، نمیگم از این راهی میرم که بغل خونمونه، این میره یاسین دیگه از صبح هم آزاد میشه، نمیگم این راهی میرم که مفت میبرن، یه میره بهشت رضا خودم هم برم. حقیقت طلبی کسی که طالب یه حضرت تو تبس رفتن از اسارت ها آزاد میشه، و کسی که این اسارت ها رو از دست داد به یه آزادی وسیع تر هم میرسه. اینه که تو اون آیه ها دو مرحله میشه، یه مرحله یوزکی هم مقدمه بر یعلمهم میشه، و یه مرحله یعلمهم مقدمه بر یوزکی هم. یه مرحله آزادی دادن اول، بعد تعلیم و آموزش، مطالعه کردن و فکر کردن. و علمهم الکتاب و الحکمه، کتاب همون برداشت هاست و حکمت فکر می کنه. این یعلمهم اینجا یه حد یعلمهم مقدمه بر یوزکی، این یه سری آزادی هاییست که بعد از تعلیم انبیا به دست میاد، بعد از رسیدن به اون شناخت عظمت انسان و وسعت هستی و عظمت الله که انسان به اون آزادی میرسه، وقتی او در دلش بزرگ شد از دیگران آزاد میشه، که از عمل خالق یعنی خود هم او تو دل بزرگ میشه، فسفر مادی نفسی اعیون هم، دیگران نه تو دل، تو چشم کوچیک میشه. چقدر عمیق علی هست. اینا روش ها. بعدم میزان بهت میدن که بعد از اون روش ها با این میزان حرکت کنید. میزان اولم گفتم هدف هر کس میزان است، متر است. و کسی که میزان هدفش رشد، میزانش هم همین رشده. این که انفاقش، سلامش، دوستیش، دشمنیش بعد رشد بده و رشد بگیره. مؤمن در جایی که هست یا رشد میگیره یا رشد میده، وگرنه هجرت. نمیتونه تو یه جا باشه و اونجا رو تکون نده یا خودش تکون نده. یک از این دوست. چون این میزان تو وجود اون کار گذاشته شد. و این میزان رشده که مرحله بعد مطرح میکنه، چون کسی که میخواد رشد کنه میابه با غیر او بودن خسارت دیگه از غیر او میره، آزاد میشه. اینی که میزان بعد توحید میشه. انسان هر قدمی که برمیداره به این حساب میکنه که محرک این کار من چیه، به عمل نمره نمیده که این عمل عمل مباحه یا عمل مستحبه یا عمل واجبه، مهم اینه این عمل با تمام الوانش عاملش چیه، محرکش. دستی که به سرم کشیدم، این قیافه‌ای که الان گرفتم، این جمله‌ای که گفتم، این غضبی که کردم، این ترسی که اومد تو دلم، این امیدی که به او پیدا کردم، این عشق و محبتی که از او تو وجودم شعله کشید، این اون خاص یا دلم، محرک ها رو مطرح بکنید. چی باعث اینا شد؟ یه وقت یه تک پارس یه تک تو من موج ایجاد کرد، شرک اینقدر دقیق میشه شد. توحید به این حد میرسه جز او منو نمیترسونه، جز او من رو امید نمیده، جز او من رو رنج نمیده، جز او حزنی در من نمیاره دیگه، ترسی نمیاره، حزنی
اندوهی برگذشته و ترس و خوفی از آینده. هیچ کدوم در من راه پیدا نمی‌کنه، نه حزن و نه خوف. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و میزان توحید به میزان بعدی منتهی میشه، میزان اهمیت، ملاک اهمیت نداره. یعنی انسان دو تا کاری که میخواد شروع کنه هر دو خواسته خداست. کدوم مطلوب تره؟ کدوم مهم تره؟ در ظهر 10 تا کار دارم کدوم انجام بدم؟ اینی که بارها گفتم ما در یه زمان کار خیلی داریم ولی گرفتاریمون بیش از یکی نیست. این که هی نمیشه ناله کنیم آقا خیلی من کار دارم، کار خیلی داری ولی گرفتاری تو بیش از یکی در یه زمان نیست. ما باقی چرته؟ و گرفتاری من اون کاریه که از اهمیت بیشتری برده. خب برای شناخت اهمیت ها از چی میتونم استفاده کنم؟ آزادی با عقل و ملاک اهمیت وظیفه ها رو مشخصش میکنم که کار من در حل حد چیه. به تعبیر خود قرآن، کسانی که در صراط میان به سبل هدایت میشن، من جا هدفینا لنحیان نهم سبولنا. کسانی که کوشششون در ما در صراطه که عبودیت انعبدونی هادا صراط مستقیم، کسی که در این صراطه و به عبودیت رسیده، یعنی از آزادیاش به عبودیت رسیده، ما از اسارتش آزاد شده به حریت رسیده، بعد از حریتش هم آزاد شده به عبودیت رسیده، کسی که در این حده تکلیفشو میفهمه. دیدین این زرگرها وقتی میخوان طلا رو بکشن اول تارازوها رو آزاد میکنن، پنسه ها خاموش میشه، حرارت ها کنترل میشه، بعدن میکشن. وقتی تارازو آزاد شد میتونه بسنجه، اهمیت ها رو نشون میده، مهمتر وظیفه اینه. برای شناخت وظیفه ها این سه اصل آزادی، ملاد، اهمیت و تارازوی عقل کافیه. این شناخت وظیفه، عشق به وظیفه، باز عشقی که در ما میاد و عشق بزرگتری که در ما میاد اونم عامل پیاده کردن وظیفه. پس هم مسئله وظیفه چیه مشخص میشه که المؤمنو ینظر به نور الله، با اون نور حرکت میشه، با اون صراط میشه. این هم المؤمنو ینظر به نور الله خیلی بار عمیقی تو ذهن من زنده میکنه. یه دیدین وقتی میخوان یه جا قنات بکنن، قنات میدونید چیه؟ یه جا چاهی میکنن در 30 متری مثلا به آب میرسه، میخوان این آب رو خودش رو به جریان بندازن، نه با دل بکشن، گمونه میزنن، تخمین میزنن که سطح زمین مثلا در 200 متر این طرف در 40 متر پایین تر از اینجا، در نتیجه از اون اونجا یه نقبی تونلی شروع میکنن تا برسن به این منبع، به این مادر چاه برسن. خب وقتی تو زمین میخوان حرکت کنن بعد حرکتشون مستقیم باشه دیگه. برای اینکه این حرکت مستقیم رو تو این تابوتو شروع کنن چی کار میکردن؟ قدیمی ها یه دوستان چراغ موشی میگذاشتن، این نور این میفتاد این جلو دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه، با این نور تو این تاریکی ها توش میکنه، تا هر جا که نور میفتاد میکردن تا به اون چاه اصلی مادر چاه بره. مؤمن تو تاریکی ها با این نور حرکت میکنه. المؤمن ینظر به نور، اینی که به آب میره و من الماء کل شیء حی و به حیات میرسه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بپذیرید دعوت رسول رو وقتی که میخونه شما رو به سمت چیزی که به شما حیات بده، یحییکم. اینم میزان اهمیت. میزان بعدی هم میزان صعوبته. حالا اگر دو چیز در یه سطح از اهمیت بود کدوم عمل کنم؟ اونی که از فشار بیشتری برخورداره. تو نهج البلاغه است که امام میفرماید وقتی که دو کار بر من پیش میمد او رو انتخاب میکردم که پسندیده تر برای او بود. و در اون دعا هست وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاحصاها و اذا تناقضت الملل لارواها. هنگامی که راه ها مثل هم میشن منو به اون راهی که نزدیکتره برسون، و منو هنگامی که ملت ها مختلف میشن به اون روش و ملتی که پسندیده تره رهبر باشه. ارواها بهترین همون اهمیته. حالا اگر هر دو در یه ساعت بودن چی؟ امام میگه من اونجا اون رو انتخاب میکردم که بر خودم سخت تر، اون که بر ما فشار بیشتر وارد میکنه به ما رشد بیشتر میده. وزنه هایی که رو بازوی ما فشار زیادتر دارن بازوها رو نیرومندتر میکنه. میبینید این چهار تا ملاک با همون ملاک رشد مرتبط هست، همه برای این که اون رشد در ما بده. و بعدم یه سری ملاک های خصوصی داریم، مثل اینکه وقتی میخوان عالم رو توضیح بدن میزان میدن به ما. عالم کیه؟ اونی که خودشو در تو بزرگ نکنه، خودتو بزرگ نکنه و دنیا رو در تو بزرگ نکنه. العالم من یذکر و کم الله رو تو عالم، اونی که تو او رو در تو بزرگ کنه. حتی وقتی که میخوان عقل رو نقض بزنن، عقل چیه؟ عقل رو با همین میزان ها میسنجنه. العقل ما او بده به رفت، دوستی همینه، دشمنی همینه، تمام مسائل با این نقض داره میشه. این ملاک ها هستن، یا ملاک اطاعت و توحیده، یا ملاک رشد، یا ملاک اهمیت، یا ملاک صعوبت، که افضل الاعمال احمزها، بهترین عملها مشکل ترین و سختن. با این ملاک هاست که ما راهمون رو تو سختی ها پیدا می کنیم. کور نیستیم، می فهمیم بعد چی کار. اینجاست که ساخته شدیم، اینجاست که دیگه شکل گرفتیم. گفتم این دین با این طرحی که به وجود میاره انسان رو نمیقلطونه، انسان رو به پا نمیداره، کار میکنه انسان به پا بایسته اگر بخواد. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. گفتم میگه به پا بایستن، نمیگه به پا داشته بشن، نمیگه لیقام، نمیخواد انسان رو بقلطونه، نمیخواد انسان رو مرد کنه. و همونطور که توضیح دادم، از اینجاست که از مکتب مدیدی جدا میشه. وقتی که مکتب مدیدی میگه انسان کسی که بعد خودش رو شکل بده، اینجا میگه انسان کسی که هم شکل بده و هم جهت بده. و بعدم میگه مبنای شکل دادن انسان خواسته هاش نیست، توسطاش نیست، بلکه انسان برای شکل دادن به خودش حتی بعد از خودش هم آزاد بشه. چون عواملی که شکل راستین انسان رو مسئول کنن تنها در بیرون نیستن، در درون انسان هم راست. و اینجاست که انسان بعد حتی از خودش هم آزاد بشه با اون نیروی که گفتم، و بعد از خودش هم سفر کنه به نزدیکتر از خودش با اون عشقی که گفتم. و اینجاست که انسان باید بر اساس استعداداش خودش رو شکل بده و به سمت عشق نزدیکتر و یک چیزی از خودش نزدیکتر جهت رو شروع کنه و حرکتش رو انتخاب. و اون برای حرکت ما یه دین، یعنی شکل ایدئال حرکت ما رو مطرح کنه، شکل راستین ما رو مطرح. و انسانی که میتونه این شکل رو انتخاب کنه، یعنی اون مجبور نمیکنه تو رو حتما این رو بگیر، او با شناختایی که به تو میده عشقش رو در تو میاره و با عشق تو، یعنی با احساس خودت تو حرکت میکنی، با پای خودت راه میری، خودت میستی. و حتی وقتی که میبینی پای خودت لنگه، خودت رو به او واگذار میکنی، وکیل میگیری، توکل میکنی، تفویض میکنی، مسائل حل نمیشه. اینجا که ما در یه سطحی برتر از مکتب‌های وجودی هستیم. تو سوال‌هایی که تو مکتب‌های اگزیستانسیالیسم نمی‌تونه جواب پیدا کنه، حتی مطرح نشده، اینجا هم مطرح هم جواب گرفته. انسان گفتم کسی نیست که خلاق و انتخاب کننده و آزاد باشه. اینا بشر هستن به تعبیر خودمون. استعدادها انسان نیستن. انسان کسی که به اینا چهار مرحله رو طی کنه، با اینها کشفشون بکنه، یک استخراجشون بکنه، شکلشون بده و مهم‌تر جهت و برای شکل دادن به خودش هم بر اساس خواسته هاش نه بر اساس استعداداش. و اینجاست که باید استعدادا شناخته بشن، قلمرو این استعدادا مشخص بشن و قانون‌های حاکم بر این استعدادها و بر این قلمرو هم معلوم بشن تا انسان بتونه حرکت صحیحش رو شروع کنه و در این چهار راه شلوغ هستی درست راه و در این کوره راهی که به هیچ چیزش آشنا نیست قدم برداره و بده و پرواز لیقوم الناس بالقسط. از این به بعد اگر انسان خودش حرکتی کرد، انتخابی کرد و راه افتاد، مست نشه. اینجاست که انسان خودش با میکروب هایی که مست میخوان بکنن رو درگیر میشه، با عوامل بیرونی که میخوان رو نابود کنن درگیر میشه. انسانی که از عوامل درونی آزاد شده و دستاویز عوامل بیرونی دیگه در درون او نیستن، این یه اصلیه. سردارهای فاتح وقتی که میخواستن قلعه ها رو فتح کنن، از درون قلعه رو فتح میکنن، یه در رو خریداری میکردن، سر راه ها میکستن، از توی قلعه رو فتح میکردن. عوامل بیرونی مادامی که در درون ما جاپا نداشته باشن و دستاویز نداشته باشن، ما رو فتح نمیکنن. اینی که جهاد با طاغوت جهاد کمتره و جهاد در درون جهاد بیشتره، چون جهاد درونه که زمینه و دستاویز و از جای پای طاغوت رو محروم می‌کنه. جهاد با نفس اکبر. چرا؟ چون هم درگیری عمیق‌تر، انسان باید از خودش آزاد بشه، خیلی باره، و در نتیجه انسانی که از خودش آزاد شد، از دیگران به ترخط آزاده. منی که خودم رو تحمل نمی‌کنم، طاغوت‌ها رو نفس تحمل نخواهم کرد. منی که از خودم آزاد شدم، از زیر آوار دیگرانم بیرون میام، نمیتونم برم. منی که اینقدر راهم تنگه که بار و پای خودم رو انداختم، چطور میشه دیگران رو کول کنم؟ راهی که به گفته او راه کوهستانی تنگه، انسان زادش رو میندازه، الق صحیفه کتاباش رو میندازه، که یفخف فرحله تا بارش سبک بشه، و زاد توشش هم میندازه، حتی نعله القاها تو راهی که حتی کفشش هم رها میکنه و نعلش هم القا میکنه، تو اون مرحله چطور میتونن بار دیگر رو تحمل کنن؟ اینی که این جهاد نست، چون هم جهادی با خودمون اکبره و هم چون دستاویز طاغوت در منعقد میکنه اکبر میشه. دو جهت برای اکبر بودن کرد. گفتم توحید در درون ما میشه زیربنای جهاد با نفس، و توحید در بیرون میشه زیربنای جهاد با طاغوت. و در نتیجه انسانی که از این هر دو آزاد شد، یعنی در درون آزاد شد، حرکت میکنه تا با آهن میکروبهایی که سر راهشن برداره، مانعهایی که سر راهشن برداره، باطلاقهایی که سر راهش هستن خوش کنه و حتی ازشون بهره بگیره، از کودشون به رشد و نمو به محصول و کشت خودش کمک کنه. این انسانی که ساخته میشه قدرت پیدا میکنه میکروب ها رو ببرن. گفتم هدف این نیست که میکروب ها رو برداریم، هدف اینه مزاج ها واکسینه بشن. همین واکسینه شون هم به این نحوه، نه یه جوری که 10 ساعت مسئولیت بره بعد دوباره میکروب ها توش نفوذ کنن. اینجاست که این انسان ساخته شده ای که با این روش مایه گرفته به پا نیسته، و بعد اینکه به پایستاد آهن برای اون یک تا درگیریاشو شروع کنه. و انزلن الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، درگیریاش شروع میشه. اون ناسی که به پا استادن از آهن بهره میگیرن، ولی ناسی که به پا نایستادن از آهن بهره نمیگیرن. قدرت ها بار اونها میشه، قدرت ها دمار روزگار اونها در میاره. همون چاقوی تیزی که دست بچه هسته، ناس یعنی توده ای که به اون رشد رسیده و قیام کرده، لیقوم الناس، اون حد از حرکت رسیده میتونه از آهنها، از قدرتها، از ثروتها، از صنعت و تکنیک بهره بگیره. مادامی که انسان به اون حد نرسه، قدرت جز رنجش نیست، جز دردش نیست، جز فاجعه براش نیست. مناخ اول الناس لیعلم الله من ینصره و ینصره و رسوله فی الغیب، تا مشخص بشه اونها که یار حقا کیه و دنبال رسالتی هستن که اون فرستاده کیه. این روش هم بیابید. این روش برای یه روحیه های طالبه، گفتم اون رو توضیح داده شد که هر جامعه از دو تا اقلیت برخورداره و یه اکثریت. یه اقلیت ساخته میشن و سازنده هست، یه اقلیت زود فاسد میشن و مفسد هم هست، و یه اکثریت هم هست متوسط خلق هست که اینا اصولا معلول هم همه جنگوان تحت تأثیر این دو تا اقلیت هست. کار کردن توی جامعه باید از اینجا شروع بشه، رو علت ها کار بشه نه رو معلول ها. وقتی میخوان توده یو بسازن از اونجا شروع میکنن، میخوان توده یم خراب بکنن از اونجا. و این توده ای که اقلیت صالح مصلحه، دو خصوصیت طلب و تسلیم داره. توضیح دادم اون آیه به ما یاد میده که باید رو چه کسانی کار کنه. این کسانی که سالمن طالبن، این روش کار کردنشون، این روش با اون روحیه های طالب. اما روحیه هایی که طالب نیستن، آمادگی ندارن، اینا نه وها میشن نه ابتداعا با اینها کار میشن. گفتم وقتی که میخوایم با یه دونه کبریت یه کوه آهن رو آب کنیم، اول نمیایم کبریت رو زیر آهن رو بزنیم، کبریت زایه شده و خودمونم موندیم. اینجاست که جوانا روشن میشن، بعد انوارها، بعد زغال سنگ ها، بعد آهن آب میشه. توی جامعه ای که همش تو دریا افتاده و غرق شده، نمیشه کنار دریا نشست و سرود یأس خوند و سرود مرگ، و نمیشه از دم بیرون کشید، بعد انتخاب کرد و استعداده کاری شده کنه. کسانی رو بیرون بکشی که وقتی بیرون اومدن به بیرون کشیدن کمک کنن، کسانی رو زنده کنی که بعد از که زنده شدن احیا میکنن، ساخته بشن سازنده هستن، صالح بشن مصلح هستن. با اینا کار شروع، نه با اون سه دسته مرده ها موتا که رشد نمیکنه، و نه با اون ترای فراری که رشد رابطه میشه باشون برقرار کنی، فراری ان باشون نمیشه کار کرد، و نه با کورا که بعد از رابطه میترسن حرکت نمیکنن. با اینا رو ولش، اینا ابتداعا نمیتونن مایه‌ای باشن برای تو. بعدها چرا؟ با همه اینا باید کار کنیم تا شرایط رشد اینا فراهم بشه. چون گفتم مطلوب نیست انسان خوب بشه، مطلوب اینه که انسان اگر بخواد خوب بشه بتونه، شرایط خوب شدن فراهم بشه براش همه. و اینی که با اینا باید کار کنیم، اون روش با اینا رو چه کسانی کار کنیم، هم تو سوره نمل ازش گفتگو میشه. تو دو تا سوره هست، یکی سوره نمل، یکی سوره دیگه است که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، با مرده ها و کرهای فراری کار نکن، و همچنین با کورها. و ما انت به هادل اوم یعنی ولانته هم این تسمع فسر الا من یسمع یؤمنو به آیاتنا فهم مسلم. این روش رو اینها. وقتی با تیپ های دیگه چیکار؟ وقتی تیپ ها و روحی های دیگه باید مشخص بشن، یک چه روحی هایی؟ با اونا باید چگونه کار بشه، دو و بعد با اینها در هر شرایط و در هر شکلی که هستن چگونه کار کنه، یه شاغول، یه میزان، یه ملاکی به ما داده بشه که بدونیم در شرایط گوناگون با این روحیه‌های گوناگون چگونه کنار کنیم. یه تیپ روحیه گفتم معاند و مغروره، یه تیپ روحیه منفعت طلبه که این عناد همون کفره، بسته شدنه. با اینا باید چیکار کرد؟ در یه از کسانی که نمیخوان حرکتی کنن و رشدی بگیرن، بعد اینکه شرایط رشدشون باشون داده شد ازشون جدا میشه، اسیر اینا نمیتونه بمونه. ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. رهاشون کن، بچرن، بخورن. اینا میخوان گاو باشن، ولشون کن. این تحقیرها، این ضربه ها و این رها کردن ها مال این روحیای مقروری که بعد یعنی شرایط تناب و بهش دادی نمیگیره بیاد کنه، ولش کن، اسیرش نمون، سراغ دیگری برو. ذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار تو سرگرمیشون بازی کن. فی خوضهم یلعبون، اینا فرو رفتن و بازیگر یا بازیکن یا تماشاچی، ولشون کن. پس یه تیپ معانده، سنگر گرفته تکون نمیخواد بخوره. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کسانی هستند که چه بخونی چه نخونی تکون نمیخورن. اینا دلا بسته شده، یعنی استعدادایی که بهشون داده ازش کار نکشیدن، این استعدادا رو اون میگیره. ختم الله علی قلوبهم، و این ختم جبر نیست، از استعدادایی که او به ما داده اگر بهره نگیریم از اون میگیره، و اگر بهره گرفتیم بیشتر بهمون میده. یه نور ماره همه، یه جرقه مال همه هست، خودن لله. این همه که از این نور بهره گرفت، ان الذين اهتدوا، اونایی که این هدایت رو پذیرفتن، زادهم هدا، یه هدایت دیگه هم بهشون میرسه، اینی که قرآن میشه خودن للمتقین، در حالی که خودن للناس هم هست. و اونایی که نه پوش کردن، لا یزید الظالمین الا خسارا، جز خسارت براشون نیست. ما یضل به الا الفاسقین، فاسق، ظالم، کافر و منافق از قرآن بهره نمیگیره. اینا مانع هایی هستن که نور قرآن رو نمیذارن رو دل بسازه. پس یه تیپ معانده، یه تیپ مغروره. مغرور وابسته به چی؟ به داده ها، وابسته به کارها. این هر دو بهشون ضربه میزنه و اینها رو در وسعت هستی مطرح میکنه، برای اینکه این غرورا رو در اینا بکنه، بهشون حالی میکنه. چون یه برگ هستی که سر یه شاخه، یه جنگل هستی رها شدی، دعوی الهی میکنی و مالک جنگل میدونی خودت، تو برگی، اسیر پاییزی، گرفتار یه نسیمی، با یه نسیم زیر رو میشه، تو کسی نیستی. چی شده؟ انا ربکم الاعلی. انسانی که خودش رو در مجموعه هستی میبینه دیگه از غرور میفته. پس تحتهم، بپرس ازشون، اهم اشد تو خلقن ام من خلقنا، اونا مهمترن به اون چی که ما خالدیم. انا خلقناهم من طین لازب، ما اینها رو از یک گل چسبنده آوردیم، گل حقارتش و چسبندگی همون سماجت و انادشه. طین لازب، اهم اشد خلقن ام السما، بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلک دحاها. اینا مهمترن یه هستی وسیع و گسترده. اینه که انسان وقتی خودشو در این مجموعه هستی دید، فهمید یه دونه برگ تو این جنگل، غرورش میریزه پسی. وقتی که میبینه غرور مندهای این عالم، قدرتهای این عالم چگونه عصیب شدن. هل اتاك حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون. وقتی که میبینه این فرعون های مغرور با اون حرکت های سریعشون، فکذب و عصا و هم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. تا این اوج فاخذه الله، اونا رو در همون اوج گرفته. فکان الاخره بل اولا، اون دیگه غرور رو نمیمونه براشون. این که روحیه مغرور ضربه میخوره، روحیه معاند تحقیر میشه و رها میشه. مغرور دو روش باهاش هست. یه رو تیپی هستش برای درگیری با مغرور. یه موقع تو در یه سطح برتری از مغرور هستی، میتونی ضربه بهش بزنی و بهش یاد بدی. ولی این موقع در یه کلاس پایین‌تری هستی، ضربه بزنی خوبت میکنه. اینجاست که بعد تو کلاس شاگردی بهش درس. استادی داشتم، این گاهی پیشش درس میکنه، این اشتباه میکنه، من دیده بودم اون درس میدم. من اگه بخوام به این بگم تو اینجا اشتباه کردی، درگیر میشه جلوی شاگردایی که داره ضربه میزنه و بهرم نمیگیره. این بود مطلب که رد میشد، میگفتم شما این بالا اینو فرمودین، مطلب درست رو میگفتم. وقتی میدید این حرف رو به خودش منتصب کردم، میگفت بله بله همینه. و من کار خودم رو کرده بودم. یکی از اساتید ما داستان نقل میکرد چگونه باید با مغرورها، با اونا که سنگر گرفتن تو لباس شاگردی درست داد، توضیح این داد که یه نفری در یه مرحله پیش استادی بود کار میکرد، یه مرحله رفته رفته پخته شد و علومی پیدا کرد و گفت مسئولیت دارم باید برم کار بکنم. استادش گفت یه مرحله بمون، درسته تو مسائل رو یاد گرفتی، روش ها رو یاد گرفتی، یه پختگی هایی هم میخوای که بفهم اینا رو کجا به کار ببندی، صبر کن. گفت نه نمیشه نشست، بعد راه افتاد و راه افتاد. اومد توی یه دلتی که بابایی توی یه مهدنی که نماز بخونه، اومد تو مسجد پرسته پشتر این نماز بخونه، هیچ بلد دیگه ولا والونش رو بلد نیست، هیچی بلد نیست، نیست دار تعنی نداره، تو معنی نداره. بعد رفت بالا منبر، دید اصلا هیچی بلد نیست، روایت رو غلط میخونه، داغ شد این پایین، داد زد تو فلان کردی، بیسار کردی، تو اشتباه میکنی، بیا پایین، تو داری خلق رو گمراه میکنی. اینم پخته صاحب مراحلیه. نگاهی کرد و مدتی ساکت شد، مردم منتظر بودن چه میکنه. سری جنبون دو گفت صدق رسول الله، صدق رسول الله، لا اله الا الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، که رسول خدا راست گفت. چی شده من دارم؟ همه منتظر بودن، حتی خود این جناب، یه ببینید چی میگه، صدق رسول الله چی؟ گفت بعد دیشب من در خواب بودم، دیدم کنار ده اومدم، بالای این کوه رفتم، دارم به این ده نگاه میکنم، دیدم یک کسی از پایین اومد کنار جاده، رفتش، اومدم پیشش، بهش سلام کردم، خیلی بزرگ بود، ازش خواستم پیش ما بمونی، گفت نباید برم، اومدم به تو بگم، تو پاسدار این ده هستی، فردا یک شیطان میاد این دین مردم از تو بگیره، مواظب باش. هر چی گفتم تو کی هستی؟ گفت من رسول صدق رسول بود. این شیطان همین پدر شیطان خضو فقلو بگیریتش. آقا خلقم دنبال شیطان میگشتن، پاشدن دنده از این صاف کردن که چیزی براش باقی نمید. چوبه رو خورد و فهمید که کم داره، برگشت من توش استاد با دنده شکسته، یا استاد ادرک می اومدم مواظبم با بنیش اینجا باش مده باشتیم. مدتی با او سر کرد، شاگرد پخته شده بود، استاد بهش گفت برو، گفت نه هنوز به دنده هم نشد، ازش میخواست حرکت کن برو، حالا وقت تو آماده ای. این تفتی راه افتاد، گفت برم ببینم تو اون دهی که گند زدن میتونم کاری بکنم. اومد در اون ده وارد شد، پشت سر همون ملا نماز خوند، با همون ملا دوست شد، هر کس اشکال میکرد اون مدافع اشکال ها بود، هر کس بحث می‌کرد این جواب، این باسواد بود، ملا که چیزی نداشت اونده، این مواظب ملا شده بود، ملا می‌دید یه خود پاسداری براش ازش نگهداری کرد. گاهی از دهات دوست دور ملا می‌خواستن میگفت تو برو، گاهی خودش سفر می‌رفت پستشو می‌داد. اون قرض چی بود؟ چطور بگیره وگیره. تا رفته رفته ملا گفت اصل منبر مال تو، من تو محراب میرم، من دیگه شأنم عجل نذینه که برم مال منبر، برو تو بس، دنیا مال تو، ما زاهدی. و اونم همین رو میخواد، مگر جز این میخواد؟ گرفت کارشو کرد، ولی هنوز میسوخت، یه برنامه براش بکشن. شبی بود راجع به معاد گفتگوهای کرد، حرفایی زد، آقا عشق اومد تو چشمها، بلغت القلوب الحناجر، گلوها پر شد از دلها، گلا تو راه گلو ایستاد و این گفت و گفت و گفت، آقا مردم گریه کردن. گفت ایها الناس براتون بگم، من یه خوابی دیدم، خواب دیدم عذابهایی هست و رنجهایی هست و گرفتاری ها هست، به رسول پناه آوردم، یا رسول الله ما رو دریاب. گفت همون کسی که در ده تو، ملای ده تو، این در راه اسلام ریش سفید کرده، اومد پایین، یک دونه از اون ریش ها محبت دید، اینم یه دست میکشید، خب تو یه ریش یه دونه ول هست داد تو، اونم بوسید و رفت بالا، از بغل شروع شد یه دونه بدید، رفت بالا تحریک کرد، ایوه الناس شما ها آب همو دزدیدید، شما به هم خیانت کردید، از مرتع هم چریدید، پدرتون میسوزه، پولسترات اینه، راه اینه، باری که بعد کار کنید، حالا اینو رسول به من بشارت داده، آقا عرضه کم تقاضا زیاد، قیمت بالا رفت دیگه. شیخ رو همینطوری اومده بودن از ریشش میکندن این سر بالا، یه خودش فرصت این که بکنه نداره، موار صورتش رو کندن، هجوم آوردن به موی سرش، کچلش کرد. این دادش بلند شد، ایها الناس زنها شما هم غیبت کردین، شما هم از شوهر اطاعت نکردید، شروع کنید. آقا اومدن از اون طرف، خلاصه موی بر تن این باقی نگذاشتن. این همونطور افتاده بود، اون زیر دست و پا خون از سر و صورتش را افتاده بود. یه موقع اون زیر سرش افتاد به اون منبر، گفتش که آخه تو پدر سوخته کی پیغمبر رو خواب دیدی؟ گفت پدر سوخته هم موقع که تو خواب دیدی، اون وقتی که تو به اون مقصد رسیدی من به این مقصد رسیدی.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.